بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در اولین جلسه به این معنا اشاره شد که در قلب الهی و ملکوتی مردم مؤمن سه نور هست. نور معرفت، و نور عقل، و نور علم. هر کدام هم تشبیه شده بود به یکی از امور محسوس عالم. نور معرفت مانند خورشید، یعنی قوی ترین نور، سازنده ترین نور، مؤثر ترین نور، و نور عقل هم تشبیه شده بود به ماه، که ماه در عالم طبیعت از خورشید کسب نور میکنه، عقل هم از نور معرفت کسب روشنایی میکنه، و نور سوم هم نور علم که تشبیه شده بود به ستاره. هر کدام از این نورها کار مهمی از دستشون برمیاد که پرونده اون کارها فکر نمی کنم به امسال بکشه که توضیح داده بشه. قلب غیر مؤمن از این سه نور خالیه و به فرموده امیر المؤمنین قلب در غیر مؤمن قلب حیوانه، در خطبه 86 نهج البلاغه است که می فرماید والقلب و قلب و حیوان، اما و صورت و صورت و انسان، قیافش قیافه آدمیزاده، باطن حیوانه، شکل انسانی نداره. این طایفه همونایی هستن که تمام هستی رو و عالم رو فقط در همین لذت‌های ظاهری می‌بینن و خودشونو به این معنا نرسوندن که غیر از این لذت‌ها لذت‌های دیگری هم در دنیا وجود دارن، در آخرت، نه فقط در آخرت. که حالا یه عده گنجایششون خیلی زیاده، مثل امیرالمؤمنین که می‌فرماید بودنم در مسجد در حال عبادت پروردگار لذتش برام از بودن در بهش کنار نعمتهای شکمی بیشتره. خب بعد این صف، یعنی صفی که امیرالمؤمنین درش قرار داره، صفهای دیگری هم هست. اولیای خدام در این دنیا یه لذتهایی دارن از عباداتشون، از نیمه شبشون، از گریهشون، از حالشون، از خدمتشون. لذت ها مخصوص به آخرت نیست. اونی که 40 سال گونی پر میکنه از پارچه و کفش و پول و خرما و نان و آرد و ناشناس میبره هر شب به نوبت در خونه هایی که میشناستشون مستحق، نه تو تمام 40 سالم نمیذاره بشناسنش. خب این لذت میبره که این کار میکنه، این لذت میبره که جنس ببره، در خونه رم نزنه، خودشم نشون نده که مبادا ببیننش بگن دست در نکن. از دست در نکنم 40 سال فراریه. خب این لذت میبره که بهش نگن دست در نکن، لذت میبره که نشناسنش، نفهم. خب اینا کلاسشون این. بعضی هم تو همین صفن در یه کلاس پایین تر، بالاخره عباد پروردگار و عاشقان حق با هم مساوی نیستن، یه نواختن نیستن، اختلاف در ظرفیت دارن. یعنی همه شون هم دنبال صف اول اهل نجاتم یقینم. یه ظرافت هایی هم در این زمین ها که غیر عبادت واجبه بیان شده، که حالا اینا واجب توسلی نیست که عیار اخلاصش خیلی بالا باشه، نباشه. مؤمنم هیچ وقت فکر منفی نمی کنه که به خاطر فکر منفی متوقف بشه. حالا نکنه منو طرف ببینه بگه آقا دستتون در نکن، پس برای این که منو نبینه من این کارو نکنم. یه فکر شیطانی. البته مؤمن چون نور داره فکرای شیطونی رو میخونه و گوش نمیده به این فکرای شیطان، که حالا من گریه نکنم مبادا بغل دستیم بگه خوش به حالش. خب بگه خوش به حالش، خوش به حال گفتن اون به چه درد من میخواد؟ تمام دنیا بگن خوش به حالش، خب بگه 7 میلیارد نفر بگن خوش به حالش، یکیشو تو پرونده آدم نمی نویسن که. هفت میلیارد نفرم بگن تو این دنیای علم و دانش و تکنیک اینا رو ببین، نهار نمیخورن و تو این گرما گرسنگی و تشنگی میکشن، شب تا نصف بیدارن، بعد این آدم داغ دیده گریه میکنن، دیوانن. خب همه بگن ما دیوانه ایم، مگه حال تو پرونده ما می نویسن که این دیوونه هست؟ نمی نویسن که اون وقت خودم به این فکر باشه که نکنه منو ببینن بگن خوش به حالش، پس من این کارو نکنم، پس من نماز جماعت نرم، پس من حج نرم، پس من کربلا نرم، پس من تو جلسات نرم، پس من گریه نکنم. نه، ما هیچ روایتی نداریم، هیچ روایتی که شما برای حضرت ابی عبدالله در خلوت گریه کنین. هرچی روایت داریم میگه دور هم جمع، حتی وقتی امام صادق علیه السلام به یک کسی که هنر روزه خوندن داشت فرمود یه روزه برای من بخون، این آدم خیلی با ادب و با حال دیکلمه شروع کرد به روزه خوندن، از رد جلوشو گرفت، فرمود نمیخوام بخون. من به تو نگفتم که روشن فکر معابانه برای ما روزه بخون، اونجوری که خودتون دوره هم جمع میشین میخونین بخون، دوره هم جمع میشین. حالا من نرم نکنه بغل دستیم بگه خوش به حالش، عجب گریه ای داره. خب بگه خوش به حالش، خوش به حال اونو که به من اضافه نمی کنه. دیوونه گفتن دیگران رو هم باز به من اضافه نمی کنه. هیچ وقت مؤمن متوقف نمیشه، کارشو انجام میده. یه میدانهایی هم دین به ما داده، من عملم تموم شده، کارم تموم شده، یه کار خیری کردم، 10 تا خونه برای مستحق ساختم، یه مسجدی ساختم، یه حسینیهی ساختم، یه مدرسهی ساختم، یه جایی رو فرش کردم. حال 2 سال گذشته، یه جا میشنم میگم دین به ما میگه گفتن بعد از عمل ریا نیست، چون ریا عملو باطل میکنه، یعنی در حین عمل عملو باطل میکنه. یعنی بعد از این که عمل تموم شده، 1 ماه گذشته، 10 روز گذشته، 5 سال گذشته، آدم میاد تعریف میکنه. حالا بعضی ها تعریف میکنن نظرشون اینه که دیگران تشویق بشن، عیبی نداره. در یه شهری، در یه محل فقیری، من یه وقت منبر میرفتم تو همون محل فقیر نشین و متوسط نشین، پول داره حسابی نداشت، بیشتر خونه هم گلی بود، خیلی جالب. من اینا رو تشویق کردم، گفتم این محلی شما زمین که قیمتی نداره، یه زمینی بغل همون محل روزه بود، حدود 4-5 هزار متر فکر کنم اون وقت 4-5 هزار متر رو میدادن 3 میلیون 2 میلیون و نیم. خودم اینو بخریم، یه درمونگا برای این محل درست. گفتم باش دیگه. انقدر پول رو هم گذاشتم، 100 تومن 50 تومن 50 تا تک تومن 200 تا تک تومن، پول زمین آماده شد، زمین رو خریدم. گفتم بسازی، گفتم پول نداری، گفتم کارفرما شما نیستین که، کارفرما پروردگاره، پولشو باید کارفرما بده. ما میخواییم یه درمونگا بسازیم برای خدا، برای خدمت به بندگانش. ما کاری نیستیم که، ما عملی. کارفرما باید برای بندگانش پول برسونه. بودن باشه، ساختن دیگه نداشتن. گفتن آقا دیگه نداریم، حولمون نده، نیست، نداریم. گفتم تموم میشه اینجا، کاری نداره. چقدر دیگه خرج داره؟ 15-16 سال پیش ارزیابا گفتن 20 میلیون خرج داره. اصلا 20 میلیون اون زمان یه پول خیلی سنگینی بود. 20 میلیون اگه به من میدادن بلد نبودم بشمارم. 20 میلیون حالا 20 میلیون کیلوییه. 20 میلیون کدن ها 20 میلیون چی میاره اینجا خرج بکن؟ کدن میاره یه پولداری در تهران که یکی 2-3 بار تو محل فقیر، چون رفیق داشت، اومده بود تا منبر من، این خبر داشت اینجا میخواد یه درمونگا ساخته بشه. یه دختر داشت، خیلی هم به این دختر علاقه من بود، یه تک دخترم بود، سرطان خون گرفت. اینجا خوب نشد، 15-16 سال پیش دختر رو برد آلمان. دکترای آلمان گفتن ما معالجه میکنیم اما ضعیف درصد خوب شدنش، برای اینکه سرطان مسلط به خون شده. ولی حالا ما کار خودمون رو خودش برای من تعریف، خدا رحمتش کنه، وقتی مرد گفتم بیارینش تو حیات درمونگا خاکش کنیم، چون این خیلی حق داره به این درمون. چون هم درمونگا رو تجهیز کردم، 20 میلیون تومن رو دارم. گوه یه شب تو آلمان، دختر تو بیمارستان در حال مرگ، منم تو هتل، یاد این درمونگا افتادم، زار زار گریه کردم، گفتم خدای این بچه رو به من برگردون، من کل این درمونگا رو تموم میکنم، کلش. گفتم ما گریه‌مونو کردیم و حرفمونو با خدا زدیم و فردام رفتیم بیمارستان و دکترها گفتن بچه تو برده برو، چون آزمایشات امروز نشون داده هیچی تو این دختر نیست، 100% سالم. ما همین امرو بدنش، پول بی خودی اینجا خرج نه. و اومد و تموم کرد اونجا رو با تجهیزات که تو اون استان یکی از درمونگاهی نمونه است. الان هم روزی 200 تا 250 تا پا برهنه با دمپایی، با لنگ دمپایی میان اونجا، خب نسخه میدن، درمان میکنن مردم. حالا بیاد این آدم بیشینه بعد ساخته شدنش تعریف بکنه که کار قشنگی است، خب بله خیلی کار قشنگی. حالا بله خیلی کار قشنگی منو که تو پرونده اون نمی نویسم. حالا فرض بکنید که داره ریا میکنه، ریای بعد از عمل که عملو باطل نمیکنه، جاده رو نبندید، بذارید جاده ها باز باشه، رونده بره، حرکت کننده حرکت کنه، ساکن نمانید که هر چی سکون داشته باشه فاسد میشه. آب وقتی راکت باشه هم خاکشیر میگیره، هم رنگش عوض میشه هم بوش. اما رودخونه 2 میلیون سال آبش داره رد میشه، نه خاکشیر میگیره نه بو میگیره نه رنگ عوض میشه. چشمه‌ای که میجوشه هیچیش نمیشه. ما باید دلمون دائم در حرکت باشه، روحمون در حرکت باشه، اعضا و جوارحمون در حرکت باشه، قبله حرکتمون هم باید خدا باشه و طرح و نقشه حرکتمون هم باید قرآن مجید باشه. با این حرکت مطابق این طرح وعده قطعی نجات، رحمت، شفاعت، مغفرت و بهش به ما داده شد. مگه اینکه دیگه من خیلی تاریک باشم وعده خدا رو قبول نکنم، شک داشته باشم. نه شک کم نکن، چون دلیلی نداره خدا وعده دروغ بده. وعده دروغ کسی میده که با وعدش میخواد دستپایی بکنه یه ده رو دیگه بیشتر باش. وعده دروغ میده برای این که ده رو دیگه آبروش تو مردم برقرار بشه. اونی که دروغ میگه خود رو نیازمند به دروغ میبینه، برای همین کارهای مادیش و کارهای خیالیش و کارهای توهمیش. پروردگار عالم نیاز به دروغ نداره که دروغ بگه که چی بشه. و ان وعد الله حق، وعده خدا قطعیه، وعده خدا حتمیه، وعده خدا ثابته. من باید باور بکنم وعده او رو، من باید باور بکنم که او صادقه، من باید باور بکنم که قول او قول صدقه، من باید باور بکنم که قول او قول حقه. اونجا عیب وجود نداره، عیب ممکنه در من باشه، من عیبمو باید برطرف بکنم. خب این نور معرفت. منظور از این معرفت، معرفتی به چیه؟ معرفتی به خدا، معرفت به انبیا، معرفت به قیامت. نور عقل و نور علم هم متعلقشون معلومه، اونا رو بعداً براتون عرض میکنم. خب این نور معرفت رو از کجا باید کسب کرد؟ اولا اگر بپذیرید بالاترین، بهترین، سودمندترین منبع برای شناخت حق، شناخت قیامت، شناخت انبیا، شناخت ائمه، قرآن مجید و دعاها و روایات.
راه دیگه هم میخواید طی بکنید برای شناخت خدا، شناخت آثارش که چی کار کرده. اگر او این کارو نکرده کی کرده؟ این کی کرده جوابی نداره که غیر خدا بوده شما دنبالش بگردی پیداش بکنی بگی که این انجام داد. یه خطبه امیرالمؤمنین داره درباره طاووس که فکر نمی کنم کسی در عالم به این زیبایی آفرینش طاووس رو توضیح داده باشه و رنگبندی پر طاووس. کی کرده؟ اگر عالم خدا نداره که طاووس خلقت او باشه، پس کی این صنعت رو به وجود آورده؟ اونو جوابشو بدین که جوابی نداره. میلیاردها سال این سوال بی جواب بوده، جوابش فقط الله. اگر الله این کارو نکرده کی کرده؟ اون کی کرده هنو پیدا نشده چون نیستش، وجود نداره که پیداش بکنن، چون کار عالمانه است، کار دقیقه، کار منظمه، کار حکیمانه است، کار هدفمنده. اونی که غیر خداست و بی خداها میگن این کار خدا نیست، خب کار کیه که انقدر عالمه و حکیمه و ناظمه و انقدر دقیقه و لطیف؟ اون کیه؟ اونو تاله کسی نشون نداده چون وجود نداره که نشونش بدن. اگر بگن چرا غیر خدا این کارو کرده، این طاووس کار غیر خداست، که اون غیر خدا علم بی نهایت داره، دقت بی نهایت داره، اراده بی نهایت داره، حکمت بی نهایت داره، خب بهش میگیم مگه ما درباره خدا غیر این حرفا رو میزنیم؟ و ما هم که با تو حرفمون یکیه، سر اسم با هم دعوا داریم. ما میگیم الله، تو میگی طبیعته، ولی اون طبیعتی که تو میگی خودشه، اسمشو اشتباه میگی. و تو هر گرفتارین اسم اشتباه رو صدا بزنی جوابتو نمیدن. گفتم من دارم تو کوچه میرم، یه کسی صدا میزنه، آقاش محمد، من هرگز بر نمیگردم نگاش بکنم چون من آمش محمد نیستم. چه معنی داره من برگردم بگم بله؟ من هرگز بر نمیگردم بگم بله، هرگز. اما یه وقت یه بچه 3 ساله تو پیاده روی اون طرف خیابون دستش تو دست مادرش بود، من اون طرف داشتم میرفتم، بچه منو صدا زد تو شلوغی خیابون، من برگشتم گفتم چیه؟ یه چیزی به من گفت، مثلا گفت من خیلی تو رو دوست دارم. گفتم خب منم تو رو خیلی دوست دارم. تو این همه جمعیت بچه 3 ساله اسم منو صدا زد، خب من برگشتم جواب دادم. اونی که گرفتار میشه و اهل خدا نیست، حالا 1,000,000 بارم بگه طبیعت مشکل منو حل کن، خب خدا جواب نمیده چون خدا رو صدا نمیزنه که اسم او الله رب. بله بگه طبیعت، تصادف، اتفاق، ماده، خدا جواب نمیده چون خدا رو صدا نمیزنه که. اما به محض این که بگه یا الله، خطاب میرسه چی کار داری؟ چون اونو صدا زده، اونم خدایی نیستش که صدای کسی رو جواب نه. تا حالا که اینجوری بود، تا الان اینجوری. من یک کتابی دارم مال زمان مرحوم فیض کاشانی، 400 سال پیش نوشته شده، یکی از بهترین کتاباییه که خریدم، نمیدونم الان پیدا میشه یا نه. مؤلفش هم خودشو معرفی نکرده، نمیدونم چه مثلا ننوشته این کتاب تألیف کیه. یعنی بسیار کتاب پرمایه، حدود 300 صفحه از تفسیر سوره حمد فقط، ولی کولاک کرد، معرکه کرد. من نمیدونم این مؤلف عارف بوده، فیلسوف بوده، فقیه بوده، حکیم بوده، ادیب بوده، اهل حال بوده، اهل دل بوده. اصل قلم نوره، قلم حاله. اونجا دیدم که اهل شهر همه خواب بودن. خب ملائکم به زمین اشراف دارن. یک کسی مشکل داشت، این خوابش نمی بود، ناراحت بود، دو زانو زده بود جلو بوتش و به خیال این که این بوت کلید حل مشکل، گریه میکرده، میگفت یا سنم. از بس تکرار کرد، یه ملائکم میدیدن که خب نه ملکوت جوابی میده و نه ملک جوابی میده، این داره یه بت بیجانی رو به نام سنم صدا میزنه، او باید جوابشو بده. علی و تقی رو که صدا نمیزنه، زنشو که صدا نمیزنه، داماد و بچهشو که صدا نمیزنه، اونا خواب. بت باید جوابشو بده، بت هم جواب بلد نی بده، توان نداره، قدرت نداره. حالا توی صداش بزن. گاهی آدم تو تکرار یک کلمه زبونش میگرده، تو همین یا سنم زبونش گشت گو یا سمد. ملائکه دیدن خدا فرمود لبیک، گودن خدایا تو این شهر کسی تو رو صدا نزد. خطاب رسیدیم بت پرسته، زبونش گشت منو صدا زد. من رحمتم اقتضا میکنه هر کی صدام کنه جوابشو بده. من اگه جوابشو نمیدادم مثل این کسی نبود دیگه جوابشو بده. یه در باید به روش باز باشه. متعلق این معرفت وجود مقدس اوست، نه شیمی نه فیزیک. اون نور علمی هم که میگه علم به احکام و مسائل الهی و مسائل عبادیه. این علم علوم فیزیکی و طبی و شیمی امام صادق می‌فرماید فضل، مجازن اسمشو گذاشتن علم، فضل. اما علم یه مقوله دیگه است، عقل یه مقوله دیگه است، معرفت یه مقوله دیگه است. و در همین نهج البلاغه یه خطبه داره در خلقت مورچه، سادم ماتش میبره که امیرالمومنین تو کوفه که دانشگاه نبود، آزمایشگاه نبود، میکروسکوپ نبود، هم با یه پیرن پاره از خونه اومده بیرون رفته مسجد کوفه منبر، راجع به کل خلقت مورچه عرض زده، بیرون مورچه، درون مورچه، شاخکای مورچه، بندای بدن مورچه، حیات مورچه، غریزه مورچه، فهم مورچه، شعور مورچه، همه رو گفته. خب اگه این مورچه رو خدا خلق نکرده، کی خلق کرده؟ خدا نه، یکی دیگه. اون یکی دیگه رو الان میلیاردها سال هنو به ما کسی آدرس نداده، نه کمونیستا، نه لائیکا، نه بودایی ها. هم فقط میگن عالم خدا نداره. خب خدا نداره اینا رو کی درست کرده؟ میگن درست شده دیگه. این درست شده که حرف نشد. آدرس سازنده رو بده. میخواد با لغت طبیعت فرار بکنه، بگه طبیعت. میگیم خب این طبیعت عالم بوده که اینا رو ساخته. میگه اگه عالم نبود که نمیشد بسازه. یه برگ غرق در علم، غرق در حکمت. میگیم خب بی مروت و اسم اصلیشو بگو که الله کریم رحیم رحمان. چرا اسم قلابی براش ور میداری؟ میگی طبیعت، تصادف، اتفاق. و این معرفت وقتی در قلب طلوع میکنه شکار میکنه، هیچ قدرتی در باطن انسان مانند معرفت اثر گذار نیست. معرفت به خدا، معرفت به قیامت، معرفت به قیامت. به کسی گفتن چاق و چله بودی، چی شده لاغر شدی؟ گفت تازه به شک افتادم که شاید قیامتی باشه. از ترس شاید باشه گوشتام آب شده. اگه آدم به یقین برسه که مثلا میخواد جان بده. اگر خداوند تو نمازها، حتی نمازهای مستحب، جلوی جان پیغمبر و حضرت زهرا و ائمه رو نمی گرفت، همشون تو مالک یوم الدین جان می دادن. اگه جلو جانشون رو نمی گرفت، خدا امیرالمومنین میگه ولولا الاجل الذی كتب الله علیهم، اگر زمان معینی رو بر آنان ننوشته بود که در چه روزی، در چه لحظه‌ای، در چه شبی، در چه دقیقه‌ای تموم بشه عمرشون، ولولا الاجل الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. تو مالک یوم الدین جان قفس بدن رو رها می کرد و می رفت. مگه میشه آدم قیامت رو باور کرده باشه، رباخور بشه، زناکار بشه، عرقخور بشه، قمارباز بشه، بدحجاب بشه، ظالم بشه، فاسد بشه، فاجر بشه؟ امکان نداره. نه، امکان نداره. کسی که دائما این دوتا آیه از جلوی ذهنش رژه میرن، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. آلوده میشه. چجوری؟ امام حسین به لشکر عمر سعد گفت، گفت کنتم لا تخافون المعاد، مثل شما نسبت به قیامت دغدغه ندارید که حسین کش شدید، شما نسبت به قیامت دغدغه ندارید که قمر بنی هاشم رو کشتیم، اکبر رو کشتیم، کنتم لا تخافون المعاد، لا تخافون المعاد. یه جرقه ترس برای حر ابن یزید اومد، سپهبدی و زن و بچه و حقوق و خونه کوفه و شخصیت و املاک و همه روی پارچه زمین گذاشت و اومد شهید شد. یه جرقه قیامتی بهش زد اول صبح، همین یه جرقه قیامتی در درون خودش با خودش حرف زد که حالا من امام حسین رو کشتم، یارانش هم کشتم، یا شریک در کشتن شدم، برگشتم کوفه، 20 سال دیگه هم زنده بودم مردم، حالا فکر کن هر قیامته، پیغمبرم قاضی دادگاه تو رو میخواد. میگه هر دلیل کشتن بچه های منو که قابل قبول باشه برای من بگو، به چه دلیل حسین منو کشت؟ بعد به خودش گفت دلیل داری؟ خب بگو دلیلت. دلیلت هوای نفس، دلیلت شیطانی مثل یزید، دلیلی دیگه نداری؟ اینجور که بعضی ها نقل کردن وقتی با خودش گفتگو کرد و خودشو در قیامت دید و خودشو در مالک یوم الدین دید، همین جرقه معرفتی که خورشیده، هم جاذبه داره هم نگه دارنده است هم مربیه، تو نیم ساعت همه کاری این نور براش کرد، جذب ابی عبدالله کرد، بنی امیه رو دفع کرد، دل رو از زن و بچه آزاد کرد، غریزه رو از پول خواهی و دنیا خواهی آزاد کرد. وقتی آدم آزاد بشه پر پرواز پیدم، تا آدم سنگینه نمیتونه بره بالا، باید سبوش بشه که بره بالا. الیه اسعد الکلم الطیب، نه کلم الکثیف، کثیف یعنی متراکم، کلم کثیف یعنی آدم سنگین، قعدت بی اقلالی زمینگیره. پسرش رو صدا، 18 سالش بود، اسمش هم علی بود، این اسمام اثر داره با. از کجا میدونیم که چون اور اسم بچهشو علی نذاشته خدا یه دری از او به سوی اهل بیت وا کرده، اسم دخترشو فاطمه گذاشته، یه دری وا کرده. اینا همه اثر داره. اثر گو علی جان بیا بابا، این پوتینای منو پر خاک کن بند گردن من. طبق نقل بعض دست منو بگی، من سرمو میندازم پایین، تو ببر خیمه های ابی عبدالله. گفت پدر خجالت نمی کشی؟ اومدی جلوشو گرفتی پیادش کردی دست این گرگاش دادی، حالا منو برده ببر اونجا، من رات میدم. گفت پسرم این که میگیم اگه رات میدن مال اینه که تو حسین رو مثل من نمیشناسی. حالا بریم ببین رامون میدن. یه جرقه قیامتی، یه جرقه قیامتی. بابا هر گناهی دعوتمون کردن یه کلمه به دعوت کننده بگیم، یه عذری برای قیامت من بساز که من فردا بتونم این گناهمو معذورانه بقبولونم. هیچی هم نی عذری بساز. چه بسا که قیامتو به رخ دعوت کننده بکشین است خودمونم از گناه دل سرد بشه، من اون هیجان شهوت خاموش بشه و میشه. تو این نقطم عجیب پروردگار کمک میکنه. خب آثار معرفت رو اول از قرآن بررسی میکنیم. ازا سمع او ما انزل الی رسول ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق ربنا یقولون ربنا آمنا. یه اثر معرفت. فاکتبنا مع الشاهدین. از بین مردم نفهم جاهل آلوده ما رو درار و ببر در زمره شاهدان حقایق عالم و گواهان بر توحید و انبیا. حرکت از بین جاهلان به سوی عالمان. و مالنا لا نؤمنو بالله، به چه دلیل ما سراغ خدا نریم؟ شما که به ما میگین نرو سراغ خدا، دلیل بیار. و مالنا لا نؤمنو بالله، به چه دلیل دست به دامن رحمت خدا نزنیم؟ به چه دلیل تکیه به این کلید گره گشا نزنیم؟ به چه دلیل این منبع هر چی خیر در این جهانه او را باور نکنیم؟ بگو بابا به چه دلیل سراغ خدا نرم؟ به چه دلیل سراغ بت تو بیا؟ به چه دلیل سراغ این دختر بدکار، این زن بدکار، این جوان بدکار، این مرد بدکار؟ به چه دلیل دنبال اینا بیا؟ و دلیلشو بگو. عزت به این میده، کرامت به این میده، حرکت الالله به این میده، رفعت به این میده، کمال برام درست میکنه. به چه دلیل؟ و مالنا لا نؤمنو بالله، چرا؟ چرا پیش کسی نریم که یغفر ذنوبنا، گذشته ما رو ببخش؟ چرا نه؟ و نطمع ان یدخلنا مع القوم الصالحین. به چه دلیل سراغ کسی نریم که بهش امید داریم قیامت ما رو جزء گروه صالحین حساب بکنه؟ چرا نه؟ فَأَصَابَهُمْ بِمَا قَالُوا. منم در جواب این اهل معرفت جوابم اینه: جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها.
بهشت دائم و با نعمتهای ابد بهشون میدم. بهشت دائم و با نعمتهای ابد. کذالک نجزی المحسنین. من اینجوری با نیکوکاران برخورد میکنم. نیکوکاران رفیقم هم. با منم. منم رفیق اونا. منم با اونا. این از آثار معرفت. فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. من با نیکوکاران معیت دارم. تو از باطن این بندگان من بی خبر چه خبر داری که اینا در درون با من چگونن، من با اینا چگونم؟ چه میدونی؟ چه میدونی لذت اینا؟ چه میدونی وقتی با همه وجودشون میگن یا رب، میگن یا الله، میگن خدایا باز شب شو، باز نصف شب شو، محبوب من باز مارمزون شو، باز شبای احیا شو. تو اصل لذت اینا رو چه میفهم؟ تو تا دیدی رادیو تلویزیون گو شب ضربت خوردن امیرالمومنین زن و بچه جمع کن برو تو باقای کرج شمال به رقاصید مشغول، تو چه میدونی اینا چی میگن؟ چه میفهمی اینا چه حالی با من دار؟ چه میدونی؟ چه سازم که سوی تو راهی ندارم. کجایی که جز تو پناهی ندارم. چگونه کشم بار هجرت شکویی، این که من طاقت برگ کاهی ندارم. رساله تو یک دایم که یاید به دستم، که سرمایه بود دستگاهی ندارم.
و انا عبد جزایی از زبیر الهبیر. هم مریضا به روی من آخر که من خوب به نزدیک کس آب و جایی ندارم. مگردان ز من روی و در راهم آورد که جز عشق تو روی و راهی ندارم. جز عشق تو روی و راهی ندارم. چنانم گرفته است عشق تو محکم اگه به خودم بودم که یه رکعت نماز نمی خوندم، یه روزه نمی گرفتم. اگه به خودم بودم که حالا خونه تو رخت خواب خواب بودم، آرام ندارم. دلم برات شور می زنه، دلم برات می گیره، دلم برات تنگ میشه. چنانم گرفته است عشق تو محکم که در عشق تو گنج و آهی ندارم. چرا دست آلایی آخر به خونم که شاهی نیم من دستگاهی ندارم. مکش نازنینا من بیگناه رو که جز عشق رویت گناهی ندارم. که جز عشق رویم گناهی ندارم. روزگارم در این کشور به جایی رسیده هر جا میرم به من بد نگاه میکنم. منو غریبه میدونم، منو بیگانه میدونم. یه ساعت تو خیابون وای میستم، خالی میان میرن و سوارم نمی کنم. تو بعضی از ادارات میرم، محل بهم نمیذارم، کارمو انجام نمیدم. منو مجرم میدونن اما نمیدونن جرمم چیه. جرمم همینه که جز عشق رویت گناهی نه. ندارم عزیزم، به خودت قسم به خاطر تو به ما محل نمیذاری، به خاطر تو کارمونو درست نمی کنم، به خاطر تو رامون نمیدم، به خاطر تو و به ما احترام نمیذارم. ز تو عف خواهم چون خیلی تو رو گناه کردم، ز تو عف خواهم که نزدیک تو من به جز عفو تو عذر خواهی ندارم. محبوب من، محبوب من، نگاهی به من کن، دیگه شبهای احیا داره میاد، نگاهی به من کن، نگاهی به من کن که بر درد عشقم هم به جز عشق خونی گواهی ندارم. نسألو کن و ندور رحمتك. لا محض گناه حلاوت مغفرتک، لا محض گناه حلاوت عفوک، لا محض گناه حلاوت قربک، لا محض گناه حلاوت مشاهدتک، لا محض گناه حلاوت وصالک، لا محض گناه حلاوت لطفک، لا محض گناه حلاوت احسانک، لا محض گناه حلاوت نظرک، لا محض گناه حلاوت محبتک، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا بحقيقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، ما رفیق توییم، ما تو رو دوست داریم، نمیخوان تو نجاسات بدن بغلطیم و بمیریم، نمیخوان تو بیمارستان کنار این نرسای بی بد حجاب بمیریم، ما میخوان پیش خودت بمیریم. مریم ما رو در دعای کومل قرار بده، مریم ما رو در عرفه قرار بده، مریم ما رو در عاشورا هنگام عزاداری قرار بده، به عزت و جلالت، به انبیاء، به آیات کتاب، به گریه های شب یازده همه زینب کبرا بکن، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده، برحمتک یا ارحم.